در موقع نماز خوندن چه مرد چه زن اجزاء حیواناتی که گوشتشون حلال نیست نباید با لباسشون باشه. قدیما موی گربه رو هی مثال می زدن، ولی الانا چیزای دیگه هم ضمیمه شده. مثلا ممکنه کسی گردنبند یا دستبندی داشته باشه از آج، خب این رو باید موقع نماز دراره. دندون فیل، فیل هم حرام گوشته. یا مثلا لباسی داره که تزئین شده با پوست مار، این باهاش نمیشه نماز خوند. ولو پاکم باشه ها، ولو پاکم باشه نمیشه باهاش نماز خوند. اما بعضی چیزهایی هست که خوردنی نیستن ولی معفو، و مثل تزئین لباس با پر پروانه. خب پروانه هم نمیشه خورد، حشرات هم نمیشه خورد، ولی اونا اشکال نداره. اما چیزهایی به جز حشرات مثل مار، مثل دندونهایی که بعضی از اینایی که گردنبند داره، من خودم دیدم، مداح بود یه گردنبندی داشتش، یه دندون شیر بهش آویزون بود. خب این نه اینو شیر میکنه، از گربه میترسه، اما خب اینو باید موقع نماز دراره. پس اجزاء، حتی اگر آب دهن باشه، گربه عطسه کنه، آب دهنش بماله به لباس، با اون نمیشه نماز خون، باید خشکش کنه بعد نماز بخونه. چه مرد و چه زن هم این فرقی نداره. خب در این چند شبی که خدمتتون هستیم عرض میخوایم بکنیم راجع به اطاعت و عصیان خدا، که انبیا همه مبعوث واسه همین شدن. تمام وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام واسه همین شهید شدن. یعنی اطاعت خدا چیه؟ عصیان خدا چیه؟ بعث و برانگیخته شدنشون غرض همین بوده. خب در قرآنم آیات الی ماشاءالله که آدم مطیع در روز قیامت خدا چه اجر و ثوابی بهش میده، آدم عاصی خدا چی کارش میکنه، اوصاف جهنم، اوصاف بهشت، روایاتم که بی شمار که روز قیامت گناهکار چی کار میشه تو جهنم، آدم مطیع چی کار میشه. اما میبینیم با تمام این اوضاع احوالی که گفته میشه، باز عصیانکار فراوونه. با اینکه اینقدر وعده داده میشه، آدم مطیع هم زیاد نیست. یعنی در واقع دو تا چیزی که آدم رو تشویق به اطاعت میکنه و نهی از معصیت میکنه، ترغیب و تهدید. تو عالم تربیتی هم همین جوره. مدرسه ها رو نگاه بکنی، خونه ها رو نگاه بکنی، وقتی میخوان کسی رو به راه بیارن بهش وعده و وعید میدن، وقتی بعضی وقتا میبینن وعده و وعید کارایی نداره تهدیدش میکنن. ولی باز میبینیم در مکتب تربیتی این دوتا لازمه کار هست، ولی این تمام جواب رو نمیده، به هیچ وجه تمام جواب رو نمیده. به علت که داریم عملا میبینیم دیگه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگه با کلام نافذشون تمام اینها رو به رأی العین واسه مردم نشون میدادن، اما باز عاصی فراوون بود، مطیع هم. پس باید یه چیز دیگه هم باشه که بعضی از افرادی که با تشویق و ترغیب و وعده و وعید کارشون حل نمیشه، با ترسوندن هم کارشون حل نمیشه، خب اینا رو رها که نمیشه کرد. کار بعدی چی چیه؟ یعنی اگر این مقدار جواب نداد، یا اگر جواب میده جواب تام می نمیده، علما می فرمایند که کار بعدی برای سطوح بالاتر علاوه بر تشویق و ترغیب و تهدید، باز مسئله این هست که عواقب امور رو، نهایت کارها رو تصویر بکنن واسه انسان، تا این با دیدن عاقبت کارا باز خودشو جمع‌آوری کنه. این با تشویق و تهدید دوتاست. تشویق و تهدید همینه که بهشت اینو داره، اینو داره، اینو داره، جهنم هم اینو داره، اینو داره، اینو داره، آدم خوبا میرن بهشت، آدم بدا میرن جهنم. خب اینا رو همه رو گفتن براشون، اما میبینن این واسه سطوح پایین سنی تقریبا جوابگو میشه، اما سن که بره بالاتر یه مقدار درک و دریافتا که دقیق تر میشه، حالا دیگه این به طور کامل پاسخگو نیست. لذا میشنن برای این اینو میگن که ببین بابا اگر این کارو بکنی ببین آخرش این شکلی میشه ها، و اگر این کارو بکنی، تصویر میکنن براشون که اگر اطاعت کنی به نفعته، اسیان کنی به ضررته، که در چارچوبه و قالب علمای علم اخلاق میگن این تذکر موته. یعنی بیان بگن بعد از آنی که کارا به ته میرسه، بعد از آنی که توانها صفر میشه، اون موقع رو براش تصویر کنه، فوق العاده اثرگذاره. خب این واسه سنین پایین نمیشه، یعنی قابل تصویر نی. برای سنین مخصوصا از 40 به بالا که عقل کامل میشه، این نحوه بیان ها فوق العاده اثرگذارتر از بیان ترغیب و تهدیده. یعنی میان میگن بعد از این که شد 90 سالت، اون موقعی که دیگه اصلا هیچ لذتی براد لذت تلقی نمیشه، توان اسیان و خلافکاری هم دیگه نداری، اون موقع رو براش تصویر میکنن. این وقت اون وضعیت میبینه، این متوجه میشه. به همین دلیل کسایی که از دو زاویه اول باهاشون برخورد میشه، پشت سر هم توبه ها رو میشکنن. دیدین دیگه، یه بار، دو بار، ده بار، صد بار. یعنی تهدید و تشویق، این دوتا ابزار وقتی بره کنار، این آدم دو مرتبه هم کارهایی که میخواد بکنه رو میکنه. دیدیم دیگه، به محض اینکه توی کلاس درس و چوب معلم ساکته، زنگو که بزنن بیاد تو حیات و کوچه که دیگه اون چوبه نیست، میبینیم دیگه تغییر کرد، دو مرتبه میشه همون آش و همون کاسه. آدم هم همینجورن. یعنی به محض اینکه از بالا سرشون تهدید بره، خب اینا یا فراموششون بشه تهدید، اینا باز همون مصیبت سرشون میاد. اما اون کسی که میشینه تعقل میکنه که بالاخره بازتاب اعمال آدم در نهایت چی چیه، اونو که نمیتونه آدم منکر بشه. کسی که 60 سال دزدی بکنه، براش تصویر بکنن اگر این ملکت بشه اصلا بدون دزدی نمیتونی زندگی کنی، خب این رو براش بگن تهش چی میشه، خیلی متفاوت میشه. برای این آدمی که غیبت میکنه، تهمت میزنه، الان بگن آقا غیبت کنی اینجوریه، تهمت کنی اینجوریه، پدرتو در میاره اینا، خب این اثر میکنه. ولی اگر براش غیبت و تهمت رو نقاشی درست ملکوتیشو بکشن که این ببینه توش اینه،
یعنی وقتی برزخش شروع میشه، آدم غیبت کن، تهمت زن، شراب خور، چشم چرون، حالش این حاله، یعنی تجسم اعمالش رو براش انجام بدن، به طوری که این شخصیت خودش رو همین جور میبینه. این فوق العاده اثرگذاره. پس در واقع یکی از ابزارهای این که آدم تو مسیر مستقیم قرار بگیره، این هست، از این ابزار استفاده شه. لزوم اصلا شما بی حجاب رو ببینید، بهش بگن اینه اونه اینه اینجوریه، با تار موت روز قیامت تو جهنم آویزون میشی، فلان بیسار، اینا خواه اینا رو میگی، اما میبینیم گوش نمیده. حالا اگر بگیم آقا اگر بیای تو خیابون، هر کی ببینتت موهاتو از ته قیچی میکنه، خب این یه روزه میترسه، ولی وقتی ببینه نه امشب نه کسی هست، نه قیچی هست، نه چیز، باز میاد بیرون. تهدید و ترغیب و تشویق اثرگذاریش تا حدیه، لازمه ولی کافی نیستش. لذا باید اینو بشونن، بهش بگن ببین این عمل تو تهش تو تو اینجوری میکنه. اینو میگن کار فرهنگی کردن. لذا در دین امیر المومنیش شرابخور و 80 تا تازیانه میزد، بعدم میشست براش توضیح میداد این تو رو چی کار میکنه. یعنی هیچ کدوم از این کارا به تنهایی پاسخگو نی. اون جوونه شاهد برش اقامه شد، اومدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا این جوونه رو ما دیدیم خود ارضایی میکرد، داریم حضرت انقدر به کف دستش تازیانه زدن شروع کرد خون اومدن از کف دستش. بعدن از بیت المال خرج عروسی و جهاز و خونه و همه چیشو دادن، گفتن حالا برو مثل آدم زندگی کن. هر وقت این دوتا از هم تفکیک بشه مصیبت درست میکنه. ولشون کنین تا بفهمن، همینی که الان میگن، این تا نفهمه فایده نداره. الان جو عمومی جامعه این شکلیه، این باید بفهمه بده نکنه. ما توی اسلام اینجوری نداشتیم. بله باید بفهمه بده که نکنه، تا زمانی که نفهمیدم حق نداره بکنه. یعنی باید آقا رباخوری اینه، نباید بخوری، بعدم اینه، بعد 10-15 سال واقعا میفهمه رباخوری بده، ولی تا بفهمه که نمیشه آزادش گذاشت ربا بخوره، فساد به وجود میاد. تمام گناه ها تو جامعه این شکلیه. باید یک بعد حفظ ظاهر رعایت شه، یه بعد کار فرهنگی، و این جواب میده. هر کدومش منفک از اون باشه هیچ خبری نخواهد شد، همینجور دائما ادامه پیدا میکنه. خب اما چهارمین رکنی که مبحث این چند شب ماست خدمتتون میخوایم عرض کنیم، اینه که نه از بعد تهدید، این یه مبحث جدای مفصل داره که ما یه جای دیگه داریم بحث میکنیم، تشویقا و تهدیدا در قیامت به چه نحو است، این یه مبحثه. یه مبحث این که آقا کار فرهنگ کردن، این یه مبحثه. که بخش عمده‌ای که فوق‌العاده این اثرگذاری تام داره در این که انسان تربیت اساسی بشه به طوری که برگشت به عمل خلاف نداشته باشه. ما الان میبینیم یه نفر 10 بار اعتیادش رو ترک میکنه باز معتاده، دیدیم یه نفر 5 سال شرابخوری رو گذاشته کنار 2 مرتبه خورد. یعنی چه ابزاری میخواد که این عود نکنه؟ چی میخواد که عود نکنه؟ وگرنه توبه رو خدا واسه همین قرار داده. اما بنابر این نیستش که تو هی گناه کنی هی توبه کنی. حالا اومد روز آخر عمرت که مردی، اون روزی بود که هنوز توبه نکردی، اومد توبه نکرده، این که جواب نمیده که. پس باید یه چیزی باشه که ایمان رو تثبیت کنه و مستقر باشه، اون عبارت از اون کار فرهنگی کردن. یعنی در واقع بیان این که آقا ته کار تو ولو عمر نوح داشته باشی پاسخگویی اعمالته، این فوق العاده اثرگذاری داره. یعنی الان هر جوری تو بتونی در بری، یک زمانی است که در گروی اعمالتی به ما کسبت رهینه است، اون زمان رو تو چه جوری پاسخگویی میخوای بدی؟ اون زمان که زمان فرار نیست. این رو اگر برای تثبیت کنی فوق العاده اثر میذاره. حضرت داوود علیه السلام در یکی از مناجاتاشون، و حضرت داوود وقتی ذکر میگفت کوه و دشت و دریا اینا همه باهاش ذکر میگفتن. یه روز در صحرا رفته بود داوود به کوه و کمر واسه مناجات. به داوود گفتن میری در یک غاری که در دل کوه هست، برو در اونجا، در اونجا چیزی بهت نشون میدن برات مفیده. در اعمال مفید از حضرت داوود رفت، دید یه تخت سنگ بزرگ که قبر کسی بود، کتیبه‌ای هم بالای قبر سنگ نوشته‌ای هست و این از این بدن به جز اسکلت هم هیچی نمونده. کتیبه رو خوند، دید این نوشته من یکی از ملوک فلان زمان بودم، عمرا بسیار طولانی بوده، بعد شرح حال نوشته بوده که من چقدر جنگا رفتم، چه فتح الفتوحاتی کردم، تمام اینا رو نوشته بود. بعد از تمام این فتح و پیروزی ها، بعد از این عمر چند هزار ساله، الانش تبدیل به یه اسکلتی که اصلا معلوم نیست این اسمش چی بوده، این کی بوده، هیچ چیش نمونده. یعنی یه نفر با تمام این سیطره، با تمام این امکانات، وقتی آدم این حالو میبینه خیلی ملتفت میشه چیکار کنه. لذا چقدر علمای قدیم میگفتن آقا جزء برنامه های مستمرتون این باشه قبرسون برین، انقدر ما روایت داریم، اونس بگیرین، برین ببینین روی این قبرا چی نوشتن، تاریخ تولد نوشته، سن 110، تاریخ تولد نوشته، کی به دنیا اومده، کی چی چی بوده، او چه زمانی رو طی کرده، حالا مبدل شده به یه چیزی که تازه سنگ قبرش هم به زور میشه خوند، پاک شده رفته، نه نوهی میاد، نه نتیجهی میاد، نه اصلا کسی میدونه این کیه. از این امورات الا ماشاءالله فراوون. لذا میگم بری اینا رو ببینی، اینا روزی روزگاری بروبیایی داشتن، خدم و حشمی داشتن، تهش شده این، تهش شده این. آدم این امورات رو ببینه نسبت به اسیان خیلی بی‌رغبت میشه، یعنی اون موقع خیلی اثر گذاره. اونم که متاسفانه قبرسونامون هم که همه شده این پارک، هر کی میخواد تفریح کنه بچه‌شو میبره قبرسون، پارک بازی داره، این ورش پیتزا میفروشن، اون ورش نمیدونم یکی میخواد میتشو دفن کنه، یک گروه نیزن چیز اومده، اصلا هیچ از قبرسون آدم هیچی بیشتر از یه دونه پارک نمیفهمه. این هم دیگه یکی از چیزایی بود، قبرسون وادی السلام قم، وادی السلام نجف، قبرسون قبرسون حاج شیخ رحمت الله علیه، که آدم وقتی واردش میشه میفهمه چند سباه دیگه یکی از اینا خودشه. این خیلی اثر میذاره تو این که چه جور زندگی کنه. لذا یکی از اساسی ترین راههایی که برای جلوگیری از عصیانه اینه که آدم عاقبت امور رو بشینه دقت کنه. تهدید و بهشت جهنم سر جا باید باشه که تو قرآن فراوونه، اما ذکر موت خود این اساس مطلبه که این آدم اینجوری اصلا رغبت به عصیان پیدا نمی کنه. این آدم دیگه آدمی نیست هی بشکنه توبه رو. و اما اون مطلب چهارمی که بنای ما در این چند شب هست خدمتتون عرض کنیم که واقع مطلب می سوزونه رشته عصیان و گناه رو. این امورات همه لازم، یاد مرگ افتادنم خب آره، ولی آدم که حضور ذهن علل اطلاق نداره واسه یاد مرگ، خب تو روز مگه چند نوبت یادش میفته؟ اون موقعی که یادش نیست خب خرابی بار میاد. پس اینم لازمه ولی کافی نی. میفرمایند اون چیزی که آدمو شیش دنگ محافظت میکنه حبه. در عالم دنیا هم همینجوره. شروع مطلب ما انشالله از فرداست که امشب راجع به همین نکته سوم از کلام نورانی امام سجاد علیه السلام نکته خدمتتون عرض میکنی. اون چیزی که آدمو به بند میکشه محبته، به باطل باشه یا به حق باشه، یعنی اونی که 24 ساعت آدم رو تحت سیطره داره، اون مرادیه که تو دل آدم جا گرفته، باطل باشه یا به حق باشه. لذا تو عالم دنیا نگاه بکنی، وقتی یه نفر به یکی اعتقاد داره، اون میخواد شمر باشه، میخواد سید و شهدا باشه، میچرخه جلب رضایت اونو بکنه ولو تو امر باطل شهوی باشه. یعنی وقتی یه چیز رو دوست داره تمام اموراتش رو وفق اون مدیریت میکنه. اون اگر ناحق باشه این میشه جند شیطون، اگر حق باشه این میشه جند خدا. اون چیزی که به تمامی آدم رو حفظ و حراست علل اطلاق میکنه، دلبستگی به اون چیزی که تمام حقیقته، این رو مهار کامل میکنه. به علت اینکه این دائما پی اینه این چی میخواد. تو دنیام همینجوره ها، تو دنیام همینجوره ها. وقتی یکی رو دوست داره واقعا به جز اینم دنبال کسی نی، همش میبینه این چی میخواد، از چی ناراحت نکنه، چی رو دوست داره انجام بده. تو عالم لوتیگری و لاتبازی هم نگاه بکنی، اون گندلاتر رو که همه نوچاش قبول دارن میچرخن ببینن این به چی راضیه. آدم کشی آدم میکشی، هر چی بگه همه اون. اونی که آدم رو میپاد شیش دنگ حب و محبته. اگر یه نفر رابطش با خدا بیفته تو این قلتک، این اصلا بهشت و جهنم سرش نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام تو دعای کمیل هست چی میفرماید؟ حالا من برفرض برم جهنم، تو جهنمت هم بتونم صبر کنم، آخه تو رو نمبینم چی کار کنم؟ ببین اصلا بحث سوختنه نیست. امیرالمومنین میگه من اونجا رفتم، خب تو رو نمبینم چی؟ ببینید اگر حال این حال باشه اصلا بگن میبریمت بهش واسه قیمتی نیست، جهنم هم میبریمت اصلا تهدیدی نیست، من اصلا به اینا کار ندارم. تو چی میخوای؟ خودت چی میخوای؟ کار که به اینجا برسه عدالت ملکه آدم میشه، اصلا اطاعت خدا طبع اولیه آدم میشه، اصلا نمیتونه غیبت کنه چون میبینه اون دوست نداره، اصلا نمیتونه حرف گوش نکنه چون میبینه اونو لذا 14 معصوم ما که مانند این 14 تا در هیچ نقطه عالم وجود حتی در بین انبیان وجود ندارن، از این قلم جنس است. یعنی طوری شدن که همه چی ذات مقدس ربوبی رو میخوان اقناع کنن، لذا اصلا نمیرن پی این که ببینن مطیع باشن چی بهشون میدن که اونو دوست داشته باشن. در نتیجه وقتی تو بهشت خدا رو دوست داری واسه اون میری، حب بهشت بالای حب خدا شده، لذا واسه اون میری. لذا در روز روایت هم ما داریم اعمال خیلی خوب انجام داده، انقدر نماز خوب خونده، از 7-8 تا فیلتر میگذره، از 7 ملک میگذره، از 7 طبقه آسمان میگذره، ملک ریا میگه ریا نداشته، اون ملک اخلاص، همه رو چک میکنن. از هفت مرتبه که میگذره آخر ملائکه میگن عمل این هیچ مشکلی نداره، عمل عرضه بر ذات مقدس ربوبی میشه، عمل میاد پیش خدا، همه چی درست. بعد خدا میگه آره همه چی درست، ولی اینو میخواستی واسه اینی که تو قرآن بهت گفتیم واسه بهش، بیا بهشت تو بگیر. یعنی بعد از مقبولیت به غرضش که اونه میرسه، باز اون غرض خدا نبود، بهشت میره مراتبم داره، ولی یک اعمالی هستش که قیمتش خود خدا میشه، به طوری که بهشتم دادن دادن، ندادن ندادن، جهنم بردی بردی، نبردی نبردی. اونی که خودت میخوای چی چیه؟ لذا امیرالمومنین میگه من خدا رو واسه خود خودش فقط عبادت میکنم، نه واسه هیچ چیه دیگش. این محبت به هر درجه‌ای که جون بگیره به همون مقدار آدم مطیع خدا میشه. لذا علما میفرمایند بالاترین مراتب تربیت انسان مرتبه رضاست. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. یعنی ته هر فهم و شعوری اینه که بگی خدایا تویی. بعد میفرمان وقتی به این مقام رسیدی که آخرین مراتب کماله، خدا محبتشو بهت عنایت میکنه. حب که عنایت شد که بین خدا و این خلقش هیچ حجابی نبود، اون موقع عصمت کبرا به وجود میاد، اون موقع میشن این 14 نور مقدس که هیچ واسطه دیگه نیست. اون وقت اون موقع عصیان دیگه سر نمیزنه به بندگی که کردن. لذا خدمت امیرالمومنین رسیدن گفتن علی این همه مقاماتو کی بهت داده، از کجا آورد؟ گفت همه رو از بندگی، مطیع بودم همه رو از بندگی در آوردم. پس اون چیزی که آدم رو نجات میده حبه. لذا آدم باید توی دنیا از اون زمانی که عقلش قد میده به چیز فهمیدن بره دنبال اینه که چارچوبه محبوب به درد بخور چیه. اینو میگن فرهنگ دینی. یعنی پدر، مادر، جامعه، نظام، حکومت محبوب امت رو چی میخواد تصویر کنه براشون؟ به همون میزان جامعه انحراف و انحطاط و راه رشد و کمال داره. محبوب یک امتی چی چیه؟ توی خونه محبوب این طیف این خونه چی چیه؟ توی وجود انفرادی خودت محبوب توت که براش داری خرج میکنی این محبوب چی چیه؟ به اون میزان آدم اطاعت و بندگی از خداش تغییر میکنه. پس حد یقفی هم نداره، هر چی آدم جلوتر بره در حدیث از خدا علم معرفتشو ور میداره میذاره عقبتر، باز میرسی به اون علم، خدا اون علم رو باز میذاره. خدای بی نهایت رسیدنی نیستش، نزدیک شدنیه. لذا همینجور رشد و کماله. دو روز اهل بیت مثل هم نبود، همینجور بر هم اضافه میشه. این نحوه پیگیری و اطاعت، این نحوه پیگیری جلوی فسق و فجور رو میگیره، این نحوه تربیت دینی جامعه رو تغییر نمیده. وجود مبارک آقای امامزاده علیه السلام میان این کاره رو بکنن، نمیشده تا حالا، نبوده تا حالا. بنام بود بعد از پیغمبر خدا امیرالمومنین ادامه بدن، سقیفه نذاشت، به تأخیر انداخت. لذا بزرگترین فتح و ظفر ابلیس تو تثبیت سقیفه بود. یعنی در این بودش که اون کسی که میخواست این نحوه تربیت رو در امت پیغمبر بست و گسترش بده دستشو بریدن، در نتیجه محبوب جامعه تغییر کرد. مربی جامعه تغییر کرد، در نتیجه نوع بندگی جامعه تغییر کرد، مبدل شد به یه جامعه عاصی. همینجور هی اومده جلو اومده جلو تا در زمان غیبت، تا وجود مبارک امام زمان علیه السلام بیان چارچوبه ها رو برگردونن به اونی که بود. ما انشالله تو شبای آینده راجع به این بخش چهارم میخواییم صحبت کنیم. هیچ راهی هم نداره، تبیین اگر نشه هیچی از جامعه نمیشه حذف کرد. 10 سال قبل هر 100 تا خونه یه سگ داشتن، حالا هر 10 تا خونه یه سگ دارن. 10 سال آینده همه خونه ها سگ دارن. 50 سال قبل کسی 1 قرون ربار هم میگفت نمیشه خورد، حالا میگن تا 15% عیب نداره، این تنزل پوله. بعد هم میگن اصلا هیچ عیبی نداره، اصلا کی میگه عیب داره؟ ریز ریز این شکلی میشه، ریز ریز این شکلی میشه، همچنان که ریز ریز خوب میشه. الان سیر مثبت جهت داره، آینده روشنی نیبی رو در رسول زندگی خودمونو داریم میبینیم. 30 سال قبل من متدین تر بودم، چشام بیشتر میپاییدم، خانوم روگیرتر بود، الان بازتره، جوراب مشکی پوش بوده، جوراب مشکی گیر نمی آمد تو بازار، حالا اصلا جوراب مشکی میخواست الان باید بدوی دنبالش پیدا کنی. اینجوری بوده. لذا طریقهی که این محبوبای آدم عوض بدل بشن، جهتگیریام تغییر میکنه. کار فرهنگ اساسی کردن اینجوریه، وگرنه با این اعمال نظرها و اینا نمیشه کاری کرد. روز به روز اسیان جهان داره تغییر میکنه، ما هم به اون مناسب، ما حالا کمتر، ولی در هر حال ما هم تو این جهتگیری همین جهت رو داریم. اما شب شهادت امام سجاد علیه السلام هستش، خدمتتون حدیث شریفی رو از ایشون خدمتتون میخونیم. انشالله عزیزان سر یه رو به ده هم دلتون خواست بیان، دلتون هم نخواستون نیان. اونایی که میخوان بیان سر یه رو به ده بیان، من اینجا سر یه رو به ده صحبت هم میکنم ولو واسه بلنگو خالی باشه. اگر میخواین سر وقت بیان بیان، اگر همیشه یه رو دیر میان خب اب نداره، افرادش هم 9:30 که تو یه رو دیر میای بشه یه رو به ده. یعنی اگر بناس همیشه آدم دیر بیاد 9:30 افرد شب که بعد یه رب دیر بشه یه رب به دهتون انشالله اینجا باشه. خب امام چهارم علیه السلام در یک نصیحتی که به مردم میکنن، ایشون وقتی شروع میکردن به نصیحت کردن، در احوالاتشون میفرمان تمام اطرافیا شروع میکردن به اشک ریختن، یعنی اینقدر متنبه می شدن که ندبیه هایی که از امام سجاد علیه السلام هست، که در صحیفه سجادیه هست، در سایر در توحف العقول هم هست، هستش تو کتب معاخذ شیعه، که وقتی تصویر می کردن که آقا آخرت اینه، واقعا متنبه می شدن. در این حدیث شریف ایشون می فرمایند مسکینون ابن آدم، چقدر بشر بیچاره است، لهو فی کل یومن سلاس و مصائب، روزی نیست که این 3 مصیبت سرش نیاد، به یک دونش پند نمیگیره، لا یعتبر رو به واحدت منهن، نه هر روز این 3 تا رو داره. ببینید چه ظرافت مطلبی حضرت میفرماین، یعنی این بشر بیچاره روزی 3 مصیبت برش میاد، اصلا با کیشم نی. میفرماید که مصیبت اولش اینه که هر روز 1 روز از عمرش کم میشه، اصلا ملتفت نیست، 1 درهم که ازش کم میشه که جاشم دوباره میاد قصه اینو میخوره. ببینین چه درون فهمی امام معصوم داره. وقتی به دنیا اومدی نهایت سرمایه عمرتو داری 80 سال، از همون وقتی که به دنیا میای شروع میکنی از سرمایه خوردن، فردا 80 سال یه روز کم شده، پس فردا بچه دو روز است، دو روز خورده از سرمایش، چیزی که جاش نمیاد. امام چهارم میفرمان امروز ضرر کردی، جای ضررت فردا دو برابر سود میکنی، تا همون فردا قصه ضرره رو میخوری که تازه جاش میاد. اما جای عمری که از کیست میره و جاش هم نمیاد، یک بار شده بشین قصه بخوری، یک بار شده بشین قصه بخوری که امروز که شنبه هم که گذشت، یه روز رفت، در هر 10 میلیون یه نفرم تو روز این فکر رو نمی کنه که بشینه واسه 40 روز شمار میذارین، 365 روز، 364، همینجور میگی تا برسه آقا فردا 40، درست شد؟ آیا شده تو خونت یه روز شمار بذاری؟ من که ندارم، شمارم به قرآن قسم ندارین، اینقدر مطمئنم. یه روز شمار بذارین بگیم آقا بابام 75 سال عمر کرد، منم دیگه حالا یه جوبالا پایین، هر روز کم بذاریم بگیم خب الان 68 سال و 6 ماه گذشته، موندت مثل بابات که بابای من باشه 75 سال، 7 سال خورده ای مونده. میکنیم این کار رو؟ و حال اینکه چقدر پول دارم، همه کارتامو الان معلوم میدونم، این تو انقدر دارم، این تو انقدر دارم، انقدرشو امروز خوردم، انقدرش مونده، همتون همینجوری، هممون همینجوری. امام سجاد میفهمه این مصیبت هر روزته، حساب کتابای مالی تو به تمام دقت داری، چی رفته چی اومده، با اون تومن آخرت وقتی خیلی هم داری 4 تا حسابدار داری، اونا قشنگ تا بگی میان 2 دقیقه تو دفترت میدن چقدر داری چه جوری هست به روز. بعد حضرت میفهمه اما این عمراتو که هی داری میدی جاشم هیچی نمیاد، هیچ خبر ازش نداری، این یه مصیبت. میفرما مصیبت دوم دیگه که اصلا کسی تو روز به فکرش نیست، روزی تو که داری میخوری یا حلال یا حرام، درست شد؟ مال ما انشالله هممون حلال، اینی که حلال داری میخوری باید قاشق قاشقشو با خدا بگی چی بوده، فی حلاله حساب، اون حرومی هم که هستش که ما انشالله تومونی، اونم که پدرتو در میارن، یه چیزی که هر روز داری مصرفش میکنی، یا حلال یا حروم. حلال باشه میگم بگو از کجا، حروم هم باشه که باید تومن تومن جواب بدی. شده یه روز بشینی فکر این مصیبت تو بکنی؟ میشه آدم چیز نخوره که نمیشه. شده یک روز بشینی بگی اینایی که امروز مصرف کردم اگر حلاله که جواب حلالشو باید بدم، اگرم حرومه که عقابشو باید بدم. حضرت میفهمه اینم چیز نمی کنی. بعد حضرت میفهمه اما این مصیبت سوم که از اون مصیبت دومی به مراتب بالاتره. ببینی اصلا هیچ این چیزا تو ذهنمون نیست تو روز، ما خوبا که آسمون پاره شده ریختیم پایین، ما اول فضلیا که هممون هم انشاءالله میریم بهشت، اما بهشت طویله داره، از کاخ سعدآباد سر، اما قصرم داره. کی گفته من حالا بهشتم برم تو طویله بهشت نمیرم؟ میکنن تو محله بنی هاشم که پیغمبر 14 معصوم اونجا، منو میبرن تو اون محله بهشت که یه جا دو جا ده جا صد داره، 1000 جا بهشت مراتب داره، کجا منو میبرن؟ برفرض که بریم تو بهشت. حضرت میفهمه این مصیبت سوم اون دوتای دیگه خیلی بزرگتره و اون اینه که هر روز که یه روز از عمرت کم میشه، از این ور به آخرتت نزدیک میشی. ببینید چیزای خیلی آسون و ساده ای ها، نزدیک آخرتت میشی، درست شد؟ آیا میدونی هی یه روز داری نزدیک میشی؟ نمیدونی من که چقدره؟ یه وقت میبینید انقدر آدم ها بودن رو منبر سکته کردن افتادن رفتن، انقدر آدم های سرزنده بودن ماشین زده لهشون کرده، اصلا معلوم نیست چقدره. هر لحظه داری به آخرتت نزدیک میشی. بله خب یه مرسه چی؟ آیا میتونی بفهمی حالا که به آخرت نزدیک میشی ته کارت چی چیه؟ آیا ته کارت رزوان و بهشت یا جهنم؟ کی جرأت داره الان دست بالا بکنه بگه نه من میدونم چی چیه؟ مگر امام زمان به همون گفته باشن؟ انقدر هی مجلس نشینا بودن زدن زیر اول و آخر دین و ایمون، یکی دوتا دهتا ستام نبودن. انقدر خانواده های متدین بودن روگیر، مقنعه زن، حالا اون ور آبن اشاعه فرهنگ بیهجابی میکنن در اوج کیف، از خانواده متدین در اومده تبدیل شده به چی؟ کی معلومه؟ حسن علی بها، حسین علی بها، علی محمد باب شبا تا صبح رو پشتبون مدرسه زنجیر به خودشون میبستن تا صبح مناجات میکردن. علی محمد باب بابیت رو درست کرد، حسن علی بها بهاییت رو درست کرد. چی شد؟ اول چی بود؟ بعد این از آب در اومد. طلحه و زبیر کی بودن؟ زبیر سیف الاسلام بود. انقدر غزوات پیغمبر خدا با شمشیر زبیر به فتح و پیروزی رسید. و طلحه چی بود؟ تش به کجا رسید؟ سر از کجاوه عایشه در آوردن، رفتن جنگ جملی. امیرالمومنین فرمود کلاه ما فی النار. همون سیف الاسلامه ها، همون طلحه الخیره ها. اصلا فکر میکرد تای کارش امیرالمومنین بفهمن کلاه ما فی النار که دیگه تمومه، قسم الجنت و النار حضرت. اصلا فکر میکردن اینا یه روزی جهنمی میشن؟ ما هم همینجوری، هیچ کدوم ما پسر خاله و دختر عموی خدا نیستیم. چی از آب در میاد؟ چه میدونم چی از آب در میاد؟ انقدر آدما بودن 90 سال خدمت دین کردن، الان صحبت میکنن الکلمه سعودی بدون سانسور حرفاشون رو پخش میکنه، انقدر مطمئنن این کیه. این اینجوری بود؟ نه. لذا حضرت میفرما آی اون کسی که روز به روزت کم میشه و وقتی کم میشه به آخرتت نزدیک میشی، میدونی ته کارت چیه؟ ما توان اینو نداریم سوار ماشین بشیم بگن آقا برو کجا بری. نمیگیم بهت کجا برو، فقط باید گاز بدی تو این جاده بری. نمیدونم من اینجا میخورم به اصفهان، میخورم به باطلاق جازموریان، میرم توی گودال فاضلاب شهری، میگن آقا باید بشینی و بری. حول و ولا نداره آدم که بابا این جاده که نمیدونم تش چیه، با این سرعتی که دارم میرم تو چی میخوام برم؟ نکنه تش باطلاق، با ماشین بریم تای باطلاق؟ نمیدونی باید بری. حول و ولا نداره آدم. حالا آدم 90 سال زندگی کنه نمیدونه شب اول قبر روزتون من ریاض الجنه است یا حفرتون من حفر نیرانه، این حول و ولا نداره. نمیدونم من الان میخوام برم این تو با من چی کار میخوام بکنن، کی میدونه چی کار میکنن؟ کی انقدر مطمئنه؟ هیچکی. حضرت میفهمه این مصیبت از اون دوتا مصیبت خیلی سره، هی داری نزدیک میشی هیچی هم نمیدونی تای کارت چیه. نمیخوای بشینی فکر کنی؟ ببینی چه نکات کلماتیه. حالا انشالله ادامهش هم چون دیگه وقتم گذشت، فردا شب هم انشالله مبحثمون رو ادامه میدیم. در اون شبهای آتی هم انشالله اون قسمتی رو که مد نظر هستش انشالله پیشون میگیریم. عزیزان هم انشالله یه لطفی بکنی همون سر یه رو به ده بیاین انشالله، چون بالاخره ما که حرفامونو میزنیم، عزیزان طیف مجلسمون هم که 90% جوانان همه محتاجن. هر زمانی جوونا بذار من بهتون بگم اول فضلیا، هر زمانی دلت واسه منبر بیشتر از عزاداری روزه سوخ، اون موقع جهتگیری درست شده. بیرو درواسی هر موقع اون وقتی بیای که میخوام مداحی بکنن و شور بگیرن، بهشتت هم میری ها، اما بدون بهره نمیبری از معارف دین. یعنی باید حالت این حال باشه که منی که میخوام سینه بزنم، میخوام دستم بشه ید بیضای موسی، سینم رو میخوام بزنم. اما زمین تا آسمون فرق داره چه دستی به سینه میخوره. معارف دین دست سینه زن رو پرمحتوا میکنه. گریه که میکنی، اما بفهمی چجوری گریه کنی، گریه تومنی 15,000 فرق میکنه. منبر و معارف دین حالت رو پربهره میکنه، غافل از این نکته نشو. اون موقع شورت هم متفاوت میشه، اون موقع اصلا عشقت هم متفاوت میشه. درون رو روایات اهل بیت، آیات قرآن، درون رو اینا سیراب میکنه، مثل هندونه پوستش و توش. این اگر تو نداشته باشه که هندونه نمیشه، این پوسته. لذا زمین تا آسمون فرق میکنه یک نفر با چه دیدی، با چه انگیزه میره زیر علم، با چه انگیزه داره زنجیره رو میزنه. زمین تا آسمون متفاوته. لذا در روایت داریم روز قیامت شیعیان علی ابن ابی طالب سر حوض کوثر میان، آب میخورن، کیف میکنن، یه آب بیشتر نیستن. هر کی یه طعم ازش میفهمه، بلکه یه جامه، یه آبه، یه ساقیه. میفرمایند گوارایی آب کوثر به دهن شیعیان به میزان فهم و شعورشون از عزای حسین ابن علیه. چقدر میفهمیده، چقدر درک عظمت مصیبت رو میفهمیده، به اون میزان طعم آب کوثر براش متفاوت میشه. شیخ جعفر شوشتری که از کوثر میخوره، طعم آبش با طعم آبی که من میخورم یکیه. این یکی نی. صحبت و روایات و نصایح طعم آب کوثر رو تغییر میده. زمین تا آسمون تفاوت داره. انشالله که خداوند به هممون انشالله توفیق بده که لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی همین، یعنی گاهی اوقات آدم قدر نعمت خدا رو میدونه، بعد یهو میبینین یه جایی جلسه خصوصی سه نفر و یه آقان، منتها اون آقا چه آقاییه، پر در میارن سه نفر. این منوط به این هست اونی که فعلا حراجش میکنن مثل من چقدر میخریش، تا بعدن خدا ببینه چی باید بهت بده. وگرنه اگر تو همین ادنا مراتب توقف بکنی، خب یقینا یه عمری همینه. انشالله که خداوند هممون رو توفیق بهره‌بری از این سفره گسترده وجود مبارک امام زمان علیه السلام قرار بده، با صلوات بر محمد و آل محمد. سه روبم انشالله بیشتر صحبت نمی کنیم عزیزان، یعنی حد اکثر سه روب، چون من باید جای دیگه هم برم. یه روب به ده تا ده و نیم انشالله خدمتتون هستیم. حالا امشب چون شروعش همه کمی دیرتر شد، از فردا انشالله به همون صورته. خب وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در بین ائمه مختصه حضرت این بوده. هر امامی یه مختصه داره، همه کلهم نورون واحد سر جاش، اما هر امامی یه خصوصیت مال خودشو داره. سبب برتری هم نمیخوایم بگیم حسان، نه نه، تربت سید و شهدا خواصش تو تربت هیچ امامی نیست، اما سید و شهدا که از امیرالمومنین افضل نیست، خدا واسه سید و شهدا زیر قبه رو جدا قرار داده، تربت رو جدا قرار داده. این پیغمبر خدا بالاتره، ولی واسه تربت پیغمبر خدا نداریم این چیزا رو. مختصه‌ای که وجود مبارک امام چهارم علیه السلام داره، تراکم مصائب حضرت و تنوعش در بین چهارده معصوم بی‌نظیره. یعنی وجود مبارک امام سجاد علیه السلام دو سالشون بود، فرق شکافته امیرالمومنین رو دیدن. 12 سالشون بود، جگر قطعه قطعه عموشون امام حسن رو دیدن. 23 سالشون بود، سر بریده پدر رو دیدن. 35 سال تو محدودیت صبح تا شب عشق. یعنی یک مجموعه بسیار متراکم از وقایع و عجیب و غریب بود وجود مبارک امام چهارم علیه السلام. و این تمام اجداد و اولادشون شهید شدن. ما منا الا و هو شهید، حدیثه. تمام ما 14 معصوم رو شهید کردن. لذا وجود مبارک پیغمبر خدام همینجور بودن. قول تحقیق این که حفصه و عایشه به سم مسموم کردن پیغمبر خدا رو. بله مشهور این نی، مشهور میگن رحلت، ولی قاتل وجود مبارک این دوتا زناشون بودن. لذا وجود مبارک امام زمان علیه السلام هم که میان در احادیثی هستش در کتاب شیخ حر عاملی رحمت الله علیه، میفهمن یه زنی امام زمان رو شهید میکنه که امام حسین علیه السلام نماز بر بدن مطهر رو میخونه، حالا بنا به این روایات. لذا وجود مبارک امام چهارم علیه السلام هم هشام ابن ملک ابن ملک این ملعون به سم، تمامش هم مال این حقد و کینه‌ای بود که وقتی وجود مبارک امام چهارم وارد خانه خدا شدن، شروع کردن طواف کردن، تمام این جمعیت صف رو واسه امام چهارم باز کردن. هشام خیلی بهش برخورد که من خلیفه میخوام برم استلام حجر بکنم، مقدور نیست، مردم را نمیدن. اما این کی بود اینجوری راوا شد؟ فرزدق شروع کرد اون قصیده رو خونده. هشام تو نمیدونی ایشون کیه؟ میدونست هشام ملعون که امام چهارمه؟ سکه یه پول شد هشام از این که گفت آقا کی هست که امام سجاد رو نشناسه؟ تو نمیشناسی؟ این دیگه منجر به این شد که بعد از 35 سال حضرت رو شهید کردن. اما شهادت وجود مبارک امام چهارم علیه السلام به زهر، خب این فخر ائمه علیهم السلام و فخر شیعیان علی ابن ابی طالبه که اینا به مقام شهادت میرسن. اون چیزی که امام سجاد رو زجر کش کرد، این 40 منزلی بودش که از کربلا تا مجلس بزم شراب یزید رفتن. یعنی شخصیت سوزی صاحب کرامت این عذابه. سر از بدن جدا کردن این بر میگرده به عالم فیزیکی آدم، انگوش از انگوش در قطع کردن، اینا تماماً مصیبت های بزرگه، اینا تماماً اربن اربا شدن مصیبته. اما مصیبت بزرگتر اون هست که عزیز و بزرگی در مجلس محرم خودش رو تحت انظار نامحرم ببینه. لذا امام زمان علیه السلام چی فرمودن؟ امام سجاد چی فرمودن؟ مکرر میگفتن بزرگترین مصیبت های ما در کربلا شام بود. شام که کسی رو نکشتن، در مجلس شراب یزید کسی رو نکشتن، اما در مجلس شراب یزید اون موقعی که یک سرخموی حرامزادهی به وجود مطهر حضرت سکینه خاتون ابراز کنیزی کنه، اینجاست که شخصیت امام سجاد در هم میریزه. اونجایی که اساعه ادب به لب و دندان پدر کنن، اونجایی که اساعه ادب با خیزران به لب و دندان بشه، اونجایی که باقی مانده درد جام شراب اساعه ادب به اون تشت مطهر بشه، اینجاست که وجود مبارک امام سجاد جان میده. لذا حضرت چی فرمودن در اون توقیع شریف؟ امام زمان فرمودن که من صبح تا شب اشکم برای جدم، نه اگر جدم حسین ابن علیم بود عشق میریخ، آیا برای عمویم ابوالفضل العباس؟ حضرت فرمودن نه، عمویم اگر بود من اشکم برای وجود مبارک عمه‌ام زینبه. ببینی این رو میگن شخصیت سوزی. حضرت میگن تمام اشک و گریه من برای عمه‌ام زینبه. این مخدره‌ای که معلم قرآن مدینه است اما بین نامحرمان نظارگر اساعه ادب به سر مبارک، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبین ینقلب. خداوندا به مظلومیت حرم سید الشهدا قسمت میدیم، باقی مانده غیبت امام زمانمون رو به فضل و کرمت بر ما ببخش، قلب مطهر و نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. خداوندا به بازوی ولم کرده فاطمه زهرا سلام الله علیها قسمت میدیم، باقی مانده غیبت امام زمانمون رو به فضل و کرمت بر ما ببخش. خداوندا در شب اول قبر دیدگان ما را شرمنده دیدگان زهرای مرضی قرار مده. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.